الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در تفسیر آیه شریفه بود و منهم من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. تفسیر اول تفسیری بود که مرحوم طبرسی در مجمع البیان از کلبی مفسر نقل کرده بودند و ظاهراً پسندیده بودند این تفسیر رو، که خلاصه‌اش این شد که با نگاه به شأن نزول آیه شریف مفادش این است اگر کسی کتبی رو که لهو الحدیث است بخرد برای اذلال دیگران، این اشترا با این کیفیت حرام است و وعده عذاب بهش داده شده. لذا از این آیه نتیجه گرفته می شود مقدمات اذلال حرام است، از جمله خرید کتاب به قصد اذلال دیگران، حفظ کتاب. لذا آیه کریمه دلیل می شود بر این که اشترا و حفظ کتاب برای اذلال حرام است. حالا اون حرمت اذلال روشنه، به قول آقای خویی میگن ضروریه دینه، حالا بعدا ما یک اشاراتی داریم بهش بعدا میرسیم. فرض کنید این مفروغ عنه از ضروری دینه که بله اذلال حرامه، لذا از آیه استفاده میشه، مقدماتش هم میشه حرام و خرید کتاب برای اذلال حرام است، حفظ کتاب برای اذلال حرام است، که این میشه دیگه ظاهر امر اینه. این مقدماتی که به اذلال میرسونه، مثلا حفظی که اینجوریه، مثلا خریدی که اینجوریه، حرام میشه. این حرف شیخ طبرسی. بله دیگه، اگر این مفاد آیه این باشه، حالا توضیح میدیم، اگه مفاد این آیه این باشه، بله اون کسی که مطلق اعانه بر اسم حرام نمیداند، اون کسی که مقدمات حرام را حرام نمیداند، مقدمات حرام اذلال باید حرام بشود به حکم این آیه کریمه، اگه این تفسیر را قبول کنیم. دقت کنیم، خب این خلاصه کلام مرحوم تبرسی بود. مرحوم ایرانی در حاشیه مکاسبشون این تفسیر رو از آیه کریمه و این مدلول رو قبول نمی کنن. مدعاشون این است که این آیه کریمه چنانچه بعض المفسرین معنا کردن نیست. یشتری لهو الحدیث به معنای خرید کتاب زلال نیست که بگیم این خرید حرام است، بلکه ایشون می‌فرمایند ان المراد من الاشتراء هو التعاطی از عطا مشتقه و هو کنایت عن التحدث به و هازا داخل فی الاضلال عن سبیل الله به سبب التحدث به لهو الحدیث ولا اشکال فی حرمت الاضلال. خلاصه کلامشون این است که مرحوم ایروانی در تفسیر آیه می فرمایند این آیه ربطی به حرمت مقدمات اضلال نداره، از جمله خرید کتب، بلکه اشتراع در این آیه کریمه به معنای تعاطی است، اخذ و عطا. اون وقت معنای آیه چنین می شود: هر کسی لهو الحدیث رو به جهت اضلال به دیگران عطا کنه، این عملش حرام است. تعاطی و عطاء لهو الحدیث یعنی لهو الحدیث رو در اختیار دیگران قرار دادن. خب بعد می فرماین روشنه، اگر کسی تحدث کنه، گفتگو کنه، مفاد گفتگوش لهو الحدیث باشه برای اضلال دیگران، این گفته ها مصداق اضلاله و اضلال بلا شبه حرام است. لذا مرحوم ایروانی می فرماید ای آیه شریفه ربطی به مقدمات اضلال نداره. کتاب بخرد برای اضلال نخیر، شما اشتراع رو بد معنا می کنید. اشتراع لهو الحدیث یعنی تعاطی، یعنی دادن لهو الحدیث به دیگران، یعنی تحدث، یعنی گفتگویی که مصداق اضلال باشه. لذا آیه کریمه میخواد بگه که ان مفادش اینه، اگر کسی کلامی بگوید که مفاد اون کلام اضلال دیگران باشه، گمراهی دیگران باشه، لهو عذاب مهین. یعنی آیه میخواد بگه اضلال دیگران حرام است. چی؟ هر چی دیگه حالا اضلال بشود، اضلال بر استعداد کنه. حالا اون جزئیات بعدن، فعلا این اصل کلام مرحوم ایروانی رو ببینیم در مقابل تفسیر مثل مرحوم تبرسی و بعضی دیگر از مفسرین. اونا اشتراه رو به معنی خرید معنا میکنن، خرید کتاب برای اضلال. لذا این خرید که مقدمه اضلال حرامه. مرحوم ایروانی میفرماید چه ربطی به مقدمات، اشتراه رو بد معنا میکنید شما. نه دیگه، تحدث اگه عین اضلال، یعنی اگر تحدث میکنه اون گفتگوش یعنی شبهه در میافکند، اون شبهه عین اضلاله، اون شبهه میشه عین اضلال. چرا؟ حالا صبر کنید. حالا عرض میکنیم این خلاصه کلام مرحوم ایروانی. صاحب دراسات تلمیز حضرت امام به مرحوم ایروانی اشکال میکنه. ایشون میگوید آقای محقق ایروانی چرا خلاف ظاهر مرتکب میشی؟ به حکم کدام قرینه؟ اشترا میگید یعنی تعاطی. این به تعبیر آقای ابراهیمی کدوم لغت گفته اشترا یعنی تعاطی؟ کجا؟ کی گفته؟ اشترا یعنی خریدن. پول میده چیزی رو میخره، خرید فیزیکی. شما چرا خلاف ظاهر مرتکب میشی؟ لذا ایشون عبارتش اینه، حمل و لفظ الاشتراع على التحديث و التحدث مخالف للظاهر جدا. به چه دلیل اشتراع را حمل بر تحدث گفتگو میکنی؟ فالاولا حمله على ظاهره كما ورد في شأن النزول و مورده كان اشتراء كتب الاباطيل و نشرها بقصد سد الناس عن استماع القرآن و متابعته. ایشون میفرماید آقای محقق ایروانی حرف شما خلاف ظاهره. ظاهر که شأن نزولم کمکش می کند این است که افرادی که برن کتاب بخرن، مثلا نگه دارن، که اینم مثل خریدن میمونه، لعجل این که اباطیل رو منتشر کنن که سد مسیر هدایت بشه. به جای قرآن مردم داستان رستم و اسفندیار بشنوند. آیه قرآن میگه لهم عذاب مهین. حکم مال همین مقدمه است، حفظ کتب زلال، اشتراع کتب زلال. لذا ظاهرین از حمله بر این معنا کنید. الکلام میشه دیگه، فرق نداره دیگه. ایشون میگه اشتراع عملا بعد اشتراع موضوعیت پیدا نمی کنه. درسته آیه اشتراعه، ولی در حقیقت حفظ و اشتراع و نمیدونم پول دادن و خریدن و نگهداری کتب اضلال که مقدمه برای اضلال باشه حرام. این استفاده میشه، این بیانیشون. این که حالا میرسیم ببینیم آیا یه حرف محقق ایروانی خلاف ظاهره. ما تحقیقی داریم که عرض میکنیم. اینم بیان محقق ایروانی و نقدی که به ذهن شما رسید، صاحب دراسات هم این نقد رو میکنه. بعد ببینیم این نقد وارده یا نه، مرحوم ایروانی چی میخواد بگه در حقیقت. اینم بیان دوم. چی؟ اونه بعد خودمون باید دقیق بشیم روش. الان از کلمات آقایون ایره استفاده نمی کنیم که آیا به قصد ازلال باشه یا همین که نتیجه ازلالم باشه کافیه. اونه بعد خودمون تبیین می کنیم، توضیحش می دیم. بیان سوم در آیه کریمه تفسیر مرحوم شیخ طوسی است در کتاب تبیان. ابتدا به عنوان مقدمه عرض کنیم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف تبیان ذیل آیه کریمه اشتر و ولالت بالهدا، این آیه یعنی چه؟ اشتر و ولالت بالهدا، زلالت رو به جای هدایت خریدن. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید مقصود از آیه کریمه اشتر و ضلالت بالهدا، یعنی استبدل الضلالت بالهدا، لأن اصل الاشتراء الاستبدال. چی میخواد بگه شیخ طوسی اینجا؟ آقایونی که یاد ما آقای شریعتی نمیدارم هست یا نه، اصرار میکرد که آقای معنایی که شما میگید این معنا رو یکی دیگه هم گفته، اصلا اون احتمال دومی که در اشتراء ما میدادیم این کس دیگه هم گفته یا نگفته مثلا. حالا این حرف شیخ طوسی رو دقت کنید. مرحوم شیخ طوسی میفرماید اینجا اشتراء و ضلالت بالهدا، حالا فعلا در اون آیه تا به آیه محل نزاع ما برسید، ایشون میفرماید اشتراء که واقعیت خرید و فروش که نیست، معنا نداره واقعیت خرید و فروش باشه. کسی هدایت رو به کسی بفروشد بگه این هدایت رو بهت فروختم، ضلالت رو تو به من بده، این که نیست. پس اشتراء الضلالت بالهدا یعنی چه در قرآن؟ ایشون می فرماد معناش یعنی استبدال، یعنی ذات مقدس حق در این آیه کریمه می فرماید کن یه تجارتی فرض میکنه، یه توسعه قائل میشه. خداوند میفرماید کسی که هدایت رو رها کند و بدل از اون ضلالت رو بگیرد کنه یک اشترا انجام داده، کنه یک تجارت انجام داده. لذا حقیقت اشترا مبادله و استبدال است بین پول و جنس. همین حقیقت رو مسامحتن خداوند در آیات قرآن در امور اعتباری به کار میبره، یعنی اموری که فیزیکی نیست مثل ضلالت و هدایت، طرفینم دیگه نمیخواد. اشتر و ضلالت بالهدا ف فما ربحت تجارتو، اینا هدایت رو رها کردن، زلالت رو گرفتن، که انه یه مبادله بین هدایت و زلالت انجام دادن و این تجارتشون هم سوداور نبود. پس درون آیات شیخ طوسی اشترب و زلالت بالهدا رو اینطوری معنا می کند، همون معنای دومی که ما به عنوان احتمال در آیه مطرح کردیم. حالا اون رو بگذارید برگردیم به آیه ما نحن فی، آیه محل استدلال. و منهم من یشتری لهو الحدیث. شیخ طوسی می فرماید در تفسیر این آیه دو احتمال است. یک احتمال این است که بگوییم انهو یشتری کتابا فیه لهو الحدیث، احتمالش این که تبرسی، احتمال جمعی از مفسرین. شیخ طوسی میگه یه احتمال اینه، یشتری لهو الحدیث یعنی یشتری کتابا متضمنا للهو الحدیث، کسی که کتاب زلال، کتاب لهو الحدیث بخره برای ازلال کار حرام میکنه. میفرماید احتمال دوم این است که یشتری لهو الحدیث ای یستبدل لهو الحدیث، استبدال یعنی به جای حرف حق حرف باطل رو داشته باشه، حرف باطل رو بخره بگیره داشته باشه. لذا طبق احتمال دوم معنای آیه شریفه این است هر کسی لهو الحدیث رو بگیرد به جای حدیث حق برای اضلال مردم، این اتخاذ لهو الحدیث برای اضلال مردم حرام است. مقصود خرید کتاب نیست، هر کسی مطلب ضلالی استفاده کند که نتیجهش یا قصدش اضلال دیگران باشد کار حرامی کرده. مقدمش که خرید کتابه، چطور آیه ربطی به مقدمش نداره؟ آن وقت شیخ طوسی همین احتمال رو انتخاب میکنه، میفرماید احتمال درست در تفسیر آیه همین است، یستبدلو یعنی مبادله میکند حدیث لهو رو به حدیث دیگری، حدیث دیگر رو به حدیث لهو، حدیث حق رو به حدیث لهو مبادله میکنه. معناش اینه، ربطی به مقدمات اضلال نداره. خیلی خوب، حالا تا ببینیم این خلاف ظاهره در آیات قرآن یا خلاف ظاهر نیست. پس فعلا تا اینجا اینم بیان شیخ طوسی. شیخ طوسی میفرماید اینجوری اشتراب یعنی خرید کتاب نیست اصلا. حالا یکی یکی بفرمایید. خب نه چی میخواید اشکال کنید به ایشون؟ بله خب استدلال ما مالا مقدمتا همینو گفتیم دیگه. شیخ طوسی میفرماید اینجا که به معنی خرید که معنا نداره، که هدایت رو بفروشد ضلالت رو بخردی که نیست، این استدلالیه. یعنی اون معنای حقیقی اشترا در این آیات مقصود نیست، مقصود این است که هدایت رو رها میکنه ضلالت رو بدلش میگیرد، مقصود اینه. چی؟ با همین، یعنی اگر از این گونه امور اعتباری باشه، اشترا به معنی مطلق استبداله، نه اون استبدالی که طرفینی باشد و چنین و چنان. خب شما بگید
ما برای تایید بولش نمیتونیم بگیم اینجا توی آیه یک کتابی رو باید ما در تقدیر بگیریم و همین کتاب
چرا؟ گرفتم چرا الان میگی؟ الان میگی خب تا اینجا سب کنید، تا اینجا. پس دو تا احتمال با دو معنای فقهی و دو اثر فقهی در آیه شکل گرفت، این روشن. یه احتمال این است که اشتراع رو به معنای لغویش بگیریم، به قول آقای مظفری یک کتابم را در تقدیر بگیریم، بخرد لهو الحدیث رو الحدیث الملغو به خریدنی نیست، گفتار لهو خریدنی نیست. لذا اینجا اگر اشترا به معنی خریدن باشه در لغت، باید یک کتاب در تقدیر بگیریم، یه صحیفه در تقدیر بگیریم. اشتروا صحیفة فیه لحو الحدیث، به کتاب با در تقدیر بگیر و اینجوری معناش کنی. یه احتمال. احتمال دوم این است که به تعبیر شیخ طوسی ما یشتری لحو الحدیث رو در اشترا تصرف میکنیم، میگیم همانند موارد دیگری که در امور اعتباری مثل ضلالت، مثل هدایت، مثل مغفرت، مثل رحمت، مثل ایمان و کفر، شما میگید من یشتر الکفر بالایمان، معناش یعنی استبدل، یعنی کفر رو رها میکنه، ببخشید ایمان رو رها میکنه، کفر رو میگیره. شارع توسعه داده در معنای اشترا در این امور غیر تکوینی. شارع میگوید مغفرت رو رها میکند، جنت رو ببخشید نار رو میگیرد، یشتر نار بالمغفره، مثلا مغفرت رو رها میکند نار رو میگیرد. این احتمال دوم که شیخ طوسی انتخاب کرده به نظر ما اقرب است، به خاطر دو قرینه. قرینه اول این که در امور اعتباری در قرآن اشترا بی معنای استبدال است، همون معنای دومی که ما گفتیم، یعنی صفتی رو رها میکنه به جای او صفتی رو میگیرد، این میشه اشترا. لهو الحدیث، الحدیث الملهو به امر فیزیکی نیست، یعنی گفتار لهوی. وقتی در این امر غیر فیزیکی اشترا به کار رفت، به معنای استبدال است. سب کنید تموم کنید قرائنمون رو بگیم بعد گوش میکنید مطلبتون. لذا معهود نبوده است که لحظه الحدیث رو فیزیکیاً بفروشن. بله امروز توجه داریم، امروز کنسرت میفروشن، اما لحظه الحدیثه درست، بلیت میفروشن برای استماع لحظه الحدیث، برای شنیدن لحظه الحدیث، و بسیار خوب. ولی اون روز هم بوده، اون روز هم بوده، ابدا می آمدن مفصل تو مسجدها جاهای دیگه قصه می گفتن، حتی در غنا که الان اشاره می کنیم از کجا که بوده. حالا سب کنید مطلب رو تمام کنیم، گوشی می کنیم. پس قرینه اول این که خوب دقت کنید، لحظه الحدیث امر فیزیکی نیست. آن وقت اگر اشتراب به معنای خرید فیزیکی باشه، کتاب باید در تقدیر باشه، صحیفه باید در تقدیر باشه، چنانچه جمعی از آقایان همینو میگن. مقدمه لحظه الحدیث خریدش باید حرام باشه. این چیزی رو در تقدیر بگیریم، این احتیاج به قرینه داره. شاهد دوم بر این معنا این است که بحث خواهیم کرد، روایات معتبری داریم که یا به عنوان مصداق یا اصلا تطبیق دادن این آیه کریمه رو بر غنا. خوب دقت کنیم، بعد روایات چه اشاره میکنیم، چون احتیاج به یک نکته ای داریم اینجا که یه انقلت و قلت یه مطرحش کنیم. کیفیت دلالت آیه بر غنا حرف داره، تو بحث غنا باید مفصل ذکر کنیم، وارد اون نگاه نمیشیم الان، نیازی بهش نداریم. ولی فی الجمله روایات معتبری داریم، من یشتری لحظ الحدیث تفسیر شده به غنا. خب گوش کردن غنا یعنی خرید غناست، اصلا معهود بوده اشتراء الغنا به معنی خرید غنا در مقابل پول، هم چیزی داشتیم ما؟ به هیچ وجه. لذا اگر آیه کریمه مصداقی از مصادیق آیه رو غنا حساب میکنه، من یشتری لهو الحدیث یعنی کسی که غنا رو انتخاب میکنه لغایت اذلال مردم، غنا میخونه، مجلس غنا تشکیل میده لاجل اذلال مردم، نه ای که غنا میخرد. حالا پس بنابراین با حکم این دو قرینه به نظر ما تفسیر دوم در آیه درسته. لذا آیه کریمه یشتری لهو الحدیث لیضل، یعنی اون کسانی که لهو الحدیث رو انتخاب میکنن برای اضلال دیگران، لهم عذاب مهین. خب ما یه روایت غیر معتبر نه در مجامع شیعه، در مجامع اهل سنت داریم که آیه تفسیر شده به این که من یشتری لهو الحدیث یعنی کسی که جاریه مغنیه میخرد برای غنا. روایاتش معتبر نیست، آمده ولی معتبر نیست. اونا رو دیدیم ما، بله روایات معتبر نیست اونا که اینجوری تفسیر، بله روایات معتبری داریم. میگه من یشتری لهو الحدیث یعنی غنا، اگه او معتبر بود، او روایات معتبر بود، ما اشترا رو باز حمل میکردیم با حکم اون روایات تفسیریه، برای که خرید جاریه مغنیه لعجل الغنا، لذا میگفتیم خرید جاریه مغنیه لعجل غنا میشه حرام، ولی روایاتش معتبر نیست. چنانچه دقت کنید شأن نزولی که مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل میکنه، شأن نزول غیر معتبر است. کلبی اینجوری گفته. کلبی کی هست؟ با حکم چه نکته و قرائنی اون شأن نزول رو گفته است؟ هیچ قرینه معتبر برش نداری که آیه نازل شده در مورد نضر بن حارث که رفت به ایران کتاب رستم و اسفندیار خرید، می آمد برای اذلال مردم می خوان، بعد آیه قرآن رو برای چی میری این کتابا رو می خرید؟ لأجل اذلال مردم. تو رفتی خریدی لکه عذاب و مهین، عذاب بر خریدن کتابه. خب اینم کلبی نقل کرده، شیخ طبرسی میاره میگه نقلا عن الکلبی، اونم معتبر نیست. حالا بعضی آقایون دیگه هم اشاره کردن، گزارش هایی میرسه که در اون زمان حالا یک سنگ نوشته هایی یه چیزهایی حداقل بوده که این جریان ها رو بازگو میکرده. آیا آقای شریعتی بود به نظرم چونم تردید کردی، تردیدم فی محله فی جمله، که آیا اون زمان کتاب بوده واقعا اینا تبدیل به کتاب شده بوده، بعدی کتاب رو میخریدن میآوردن، اونا مورد تردیده. ولی بالاخره اگرم باشه این نقل، نقل معتبری نیست. کلبی داره نقل میکنه، این معتبر نیست برای ما. پس بنابراین ما در تفسیر فعلا این قسمت آیه یشتری لهو الحدیث به نظر ما همون تفسیر شیخ طوسی در تبیان درسته، و همینجا اضافه کنیم لعل مرحوم ایروانی هم از تعاطی مقصودشون همینه. یعنی به نظر ما ایشون میگه اشترا یعنی تعاطی یعنی اخذ و عطا، یعنی مقصود ایشون هم این است که آقا اشترا در اینجا به معنی خرید فیزیکی نیست، خرید فیزیکی کتاب، بلکه به معنای این است که حدیث لهو الحدیث رو کسی اتخاذ کنه به جای احادیث حق، به جای گفتار حق، برای اذلال مردم له عذاب مهین، اون عذاب مهین داره. هذا تمام الكلام در قسمت اول از آیه کریمه که یشتری لهو الحدیث یعنی چی. خب حالا بفرمایید یکی یکی، وقتم گذشت، ولی اگه نکته خاصی دارید شما چی میفهمید؟ چی تصور میشه؟ نفهمیدم چی میگید مقصود؟ هر چی ما لازم نیست به انگیزه جعل کاری داشته باشیم. ما اگر هر چیزی نتونستیم انگیزه جعل درش پیدا کنیم غیر معتبر بود بهش تمسک میکنیم؟ ابدا ابدا. هیچ. چنانچه ممکنه بله کسی صرف خرید این کتابا رو بگه حرام اصلا. هم نباشه انگیزه جعلم نباشه، تا حدیث معتبر نباشه فایده نداره شیخنا. خب دیگه خب بله چی میگه؟ خیلی خوبه. اینجا اشترا، اینجا معناش اینه که آقا این خانمی که داره غنا میخونه و با خواندن غناش پول در میاره، این پول در آوردنش حرامه. میخواد بگه خواندن غنا حرام است. باز
اونا یشتری من حرف
عیبی نداره. یشتری به معنی کسبم است، ولی سندش چطوره؟ بله، بازم به معنی ممکنه کسی بگه، دقت کنید. بله، فکر نداره. خب از کجا اعتبارش؟ از کجا؟
نه خب در نگاه خود
نه، ببینید این که مغنیه می آمده برای بله اجیرش می کردن، بحثم کردیم ما، این که اجیرش هم می کردن، امام بخواد بفرماید آیه کریمه دلالت می کند برای این که عمل غنا حرام، کس و پولی هم که از اون می گیره حرام است. پس اصلا ربطی به مقدمات و حفظ کتب و اینا نداره. یعنی اگر کسی برای عمل محرم پولی بگیرد حرام است. بابا منم توجه دارم، چی شما میخواید بگید؟ شما میخواید بگید دیگه رو قرینه بریم بر احتمال اول.
اگه قرینه دوم بگید شما فرمودید برای اینکه در اون زمان معبود نمیده لحو الحدیث رو برای پول بدن، طبق این ظاهر این روایت
نه، یشتری در این حد قبول میکنم من که این که برای غنا پول میدادن، این خب معلومه اجاره است، مثلا خرید مسامحتا برای اجاره هم خرید گفته میشه، این تو کتاب اجاره هم گفتیم، ولی بالاخره آیا این معهود بوده بدین شکل واقعا فراوان؟ لذا من یشتری لعبل حدیث، اگه حدیث معتبر می بود ما حرفی نداشتیم، ما قرینه بر احتمال اول می گرفتیم، ولی به نظر ما حدیث معتبر نیست، لذا ولو شاهد دوم رو هم شما درش متزلزل باشید، ولی شاهد اول به نظر ما تمامه. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید.
با توجه به اینکه استعمال دفتر اکثر معنا رو شما قبول دارید، گزارش من اینکه میشه اینجا چه اشکال داره هر دو رو ما بگیم؟
به شرطی قرینه معتبر داشته باشیم هر دو رو بگیریم. اگه قرینه معتبر داشته باشیم، ما استعمال لفظ در اکثر از معنام جایز میدونیم.
بله.
به یک نحوی بگوییم، آقایون هم بعضیا میگفتن هر دو لون باشد. اگر قرینه برش داشته باشیم، اگر قرینه برش داشته باشیم، اگر همین روایتی که آقا میگه در کسب المغنیه اعتباری میداشت، ممکن بود ما بر هر دو معنا حملش کنیم. نهایت دقت کنید، نه بر مقدمات ها، نه بر مقدمات. خوب دقت کن، آقای فیروزجایی گفت روایتم خوبه، آنچه مضمون روایت است این است که پول دادن بر خود حرام حرامه. کسب مغنیه ای رو میخواد بگه، پول دادن بر عمل حرام، وقتی باعث نمیشود این روایت رو دلیل بگیریم. اگر کسی پول داد برای خرید کتابی که ممکن است با اون کتاب اضلال واقع بشود حرامه، نه این روایت میگه کسب مغنیه حرامه، باز بر مقدمات دلالت نمی کنه. نه، شراء مغنیه خرید خود مغنیه است. بله بله خب نه دیگه نمیتونیم قبول کنیم، نمیتونیم یعنی چی؟ با یکی متوقفیم بگیم حالا خوبه،
روایت هم متوقف،
حالا یکی یکی حالا بگید ببین خوبه.
حالا این اشترار به معنای استعاره اگر بگیم یک معنای خیلی لطیفی داره، یعنی اون برای هدایت که زلالت هست و این برایش قیمتی قائل میشه
که قیمتش هدایت مثلا
که حالا
یعنی دیگه ارزش نه،
آره،
یعنی
یه
چیز با ارزش رو کنار بله گذاشته به جای اون،
آره،
عیبی نداره. اینا دیگه وقتی استبدال باشه اینا خواهد بود. دیگه به تمام معنی کلمه سر بریم. نه نگاه کنید، اصلا نمیگه مرحوم شیخ طوسی میگه دو تا معنا داره، یکی یستبدل و یکی کتابن للحدیث
بقینا فلان.
نه اول میگه یستبدل و بقیل دو تا معنا، اون معنای دوم معنای خودشه، ایشون میخواد بگه اصلا یه معنا داره و قیل دو تا معنا داره.
یکی از مصادیق استدلاله،
آخه شیخ خانم در اشترم و ضلالت بالهدا وقتی ایشون میگه استبدال است یعنی چی؟ یعنی اون یکی نیست دیگه،
استبداله
قطعا استبداله، ولی استبدال خاص است.
حالا اگر اومد
استبدال خاص است ببینی اب نداره،
هم به خارج میکن هم به ضلالت
هدایت. از کجا به هر دو؟ این اول نگاه کنید، این اگه امر اعتباری بود، اگه لهو الحدیث امر اعتباری بود، شما در تقدیر نگرفتید کتاب رو.
معلم اشتراک لهو الحدیث
بسیار
خوب گشت در ضلالت بن خدا بود.
بسیار
معنی است بسیار خارج زد.
لهو الحدیث هم امین هم حدیث گفتار ملحو.
حالا اهم
خب نه ببینید آخه نه کتاب نیست. اگر ما بخوایم ظاهر ظاهر آیه کریمه لهو الحدیث یعنی الحدیث الملهی به یعنی گفتار، این گفتار رو شما استبدال حقیقی درش بیارید این فی تأمل
گفتار نیست، کلام
هم دیگه حدیث
حدیث کلام از حوادث روزه هم از مکتوب و شفاهیه.
از کجا هم چیه حدیثی
فرموزی هم فرموزی
کجا کجا حدیث الحدیث الملغوب به یعنی اون گفتار ما یتحدث و به ظاهرش اینه یعنی گفتار ملحوب و به
از اینا یعنی گفتار
خب.
حالا گفتار هم قابلیت خیلی
حالا ببینید افروز شما اصلا اون تعمیم را میگرفتید تأمل در این معنا کنید، اگر با حکم قرائن تعمیم رو گرفتید آیا می توانید این رو به مقدمات حرامم سرایت بدید؟ الحدیث الملهوب به الحدیث الملهوب به لعجل اضلال دیگه، حالا اضلال هر چی درسته، حدیث ملهوب بهی که اضلال است،
حدیث ملهوب
تفسیر شیخ طوسی اشتراب بشه استبدال بشه
اشتراب حدیث
استبدال بشه نه این نشد دیگه این نشد.
اگر
ما ببینید ایشون درست شیخ طوسی میگه حقیقتش استبدال است، ولی آیا این استبدال در لغت متعلق داره یا نه؟ به نظر ما شیخ طوسی کاملا توجه به این معنا داره که میگه آقا در موارد فیزیکی استبدال دیگری است، اینجا استبدال دیگری است، لغت هم اونجور معنا میکنه.
قولم نمیکنه از دو تا قید انتخاب نمیکنه.
نه روشن قول دوم نه 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 ببینید ایشون میگه استبدال و قیل دو تا معنا داره، معلوم روشن اون احتمال دوم نظر خود ایشونه. ببینید ایشون میگه اگر قیل این دو باشد ایشون باید یه جوری بگوید که آقا این قیل رو منم به هر دوش قبول دارم، قیل لازم نیست بگه بابا لازم اگر بگوید اگر بگوید استبدال لغوی شامل هر دو نمیشود، ایشون میخواد مصابحتا. ببینید اشترا در لغت استبدال خاص است، من یک چیزی به شما بدهم و از شما بگیرم، لذا اگر کسی لغتا بگوید من اشتریت کتابی به ده فری پیر عرف قبول میکنه استبدال است، ولی عرف قبول میکنه اشتراع اینجا بگه من کتابم و فروختم به دفترم. سوال عرف میگه اشتراع استبدال هست اشتراع نیست؟ عرف نمیگه نمیگه اینجا، لذا هر استبدالی نیست، یک چیز دو چیز متغایر استبدال اون لغوی معناش اینه تبادل بین طرفینه، یک چیزی من به شما میدم کتابی میدم پولی از شما میگیرم، این استبدال لغویه این استبدال لغویه. حالا من تنها یک چیزی خودم رها کنم و یک چیزی رو خودم بگیرم این اشتراعه که قطعا مسامحه درش هست. خب استبداله و شما آیا اشتراع رو به معنای مطلق استبدال میگیرید؟ نه، شیخ طوسی میخواد بگه آقا یه قدر مشترکی تو اشتراع هست و قدر مشترک استبداله، ما خصوصیات لغویش رها میکنیم میگیم در این امور اعتباری این استبدال هست. از کجا لا به شرطه؟ به هیچ وجه. به چه دلیل؟
هر مصداقی
اگه این باشه شیخ طوسی نباید بگه و قیل دو معناست، باید شیخ طوسی بگه، باید شیخ طوسی بگوید. اگه اینجور باشه باید شیخ طوسی بگوید منم هر دوره میگم که خب تضعیف این دو معناست. و نباید ایشون بفرماید من هر دوره استبدال میدانم، بلکه یه جوری معنا میکند، یه جوری معنا میکند که اون احتمال دوم یقینا مقصود ایشونه. بلاغه. حالا دیگه کنارای کتاب گذاشتن یا دفتر برای حاشیه بزنید. بله خب شما بفرمایید.
این بحث اصلا پیش نمیاد.
خب
اتفاقا روایاتی که از مغنیه از طرف مغنیه شرای اصلا اشتران بود که ولی امام
علیه السلام به این آیه، یعنی شما میخواد بگید اشتران موضوعیت نداره. موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ آیا طبق این نگاه شما میخواید سب کنید، میخواید این نتیجه رو بگیرید که کل مقدمت ینتج الالاسلال فذاک المقدمه حرامون، یعنی میخواید بگیرید یعنی همه مقدمات اسلال رو روایت بگه حرامه؟ خب آیه کریمه بگه حرامه. ببینید این اول کلامه، اگر اشترار به اون معنا گرفتیم میشه عین حرام نه مقدمه حرام. دقت کنید اگر اون احتمال رو گرفتیم که اشترار الحدیث یعنی اتخاذ الحدیث لعجل الاضلال و حدیث اون حدیث میشه مصداق اضلال، لذا آقای خویی اخبار نمیزنن ولی آقای خویی میگن آقا این آیه کریمه دلالت میکند بر اینکه اضلال حرام است. به یک کیفیت حصل الاسلام یه حرفای ما رو نمیزن، ما با یه حرفا به اون نتیجه میرسیم. آز خواهی دو خط یک کلمه میگن آقا از یه آیه استفاده میشه و هر چی مصداق اضلاله حرام است، یعنی اون اشتراب من اشترای کتاب نیست، یعنی اون نیست، یعنی همون اتخاذ و زلاله لعجل الاسلام. حالا اون لعجل رو بعد فردا معنا میکنم. کسب مغنیت دقیقاً کسب مغنیت خوب شراعه، دقیقاً میشه کسب مغنیت یعنی اتخاذ الغناء لعجل الاسلام. خیلی خوب میشه مصداق حرام، مصداق حرام بود حرام، پولم در مقابلش بگیره حرامه. همه ی حرف این آیه میتونیم از این آیه استفاده کنیم که خرید کتاب زلال به قصد ازلال یا با تحقق ازلال این خرید حرامه، لذا حفظش هم حرامه. آقا نباید حفظ کنی کتاب زلال رو لعجل ازلال. اگه کسی این معنا رو قبول نکنه میگه چرا سر بی صاحب میتراشی، کدوم دلیل داریم برای اینکه حفظ کتاب زلال؟ اگه ازلالی درش محقق شد حرامه، اگه محقق نشد من دلیل برای اینکه کتاب زلال رو شما تو کتاب خونت نگه دارید؟
حرام
و حرام خیلی خیلی تفاوته. تارتن دقت کنید، تارتن مقدمه است برای ایجاد حرام، مقدمه است برای ایجاد حرام، یعنی تارتن استفاده میکنیم نفس این کتاب ظلال وجودش مبغوزه. آقایونی که میگن اینو میگن خریدش مبغوزه، حفظش مبغوزه، اعدامش واجبه. این نگاه اولیه میشه به آیه کریم. اما اون نگاه دوم اینه که آیه کریم میخواد بگه آقا کل مصداق من مصادیق الاضلال حرام، لذا شما کتاب رو تو کتابخونه داشته باشی که حرام نیست. بله اضلال اون کتاب میشه حرام، یعنی شما این کتاب ضلال رو بیارید باز کنید شروع کنیم مطالبش خوندن برای دیگران الغا کردن به دیگران، این الغای شما مصداق اضلال میشه حرام. اما این تو کتاب خونه داری برای چی حرام باشه؟ نگهش میداری برای چی حرام باشه؟ میخوای بفروشی برای چی حرام باشه؟ مگر این که بعد از این باب حالا یه دلیل اینه وارد بشی از کلمات شیخ طوسی، بعضی کلماتش استفاده میشه در کتاب مبسوط. اگر کسی نگاهش این باشه که آقا کتاب ضلال عند الشارع مالیت نداره، خوب دقت کن، خب منفعت محلله نداره. خب حالا اینجا ببینیم آیا اگه احتمال نقض بود اگر ظن به نقض بود من این کتاب رو میخرم میارم در کتابخانه میگذارم تا بعدی آقای مثل شهید مطهری پیدا بشه بگم آقا این کتاب برو نقضش کن، اگه به این قصد حالا ببینید خب آیا منفعت محلله درش فرض می شود یا نه؟ ثبوت خیلی لذا و شاهد علیه استثنا می کنن این مورد رو فقها. شما میگید خب ببینید استثنا می کنن برای چی؟ استثنا می کنن برای که لبن طبق علیه این عنوان مالیت پیدا می کنن، لذا خروج اینا رو باید بحث کنیم. بعد خب بله لذا ما بحث کردیم گفتیم آقا این عین حرام این در دم بحث کردیم، در بول بحث کردیم، در سایر موارد بحث کردیم، گفتیم آقا اون زمان اگه حرمت بود چون ما تصور فیه منفعت محلله همینقدر فرض بشود منفعت محلله همینقدر فرض بشود در اون منفعت محلله بیعش جایزه، حتی داعی بر بیع هم لازم نیست اون منفعت محلله باشه. اینا رو حالا دوباره اینجا به یه لونی وارد میشه. حالا برسیم ببینیم ما فعلا